ساعت در ایران 11 شب است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. سخنگوی وزارت خارجه ایران می گوید گفتگوی مستقیمی با ایالات متحده در این ماه ها انجام نشده است. محسن رضایی می گوید از ابتدای دی ماه یارانه ها دو برابر می شود. و طرح افزایش قیمت بنزین در کیش و قشم به صورت آزمایشی اجرا می شود. با سلام و احترام به شما مخاطبان رادیو فردا، در حالی که یک ساعت به پایان شبانه روز دوشنبه 29 آذر 1400 خورشیدی باقی مانده و همزمان است با 20 دسامبر 2021 میلادی، من امیر پوری همراه شما خواهم بود با بخش خبری 15 دقیقه‌ای پیش رو و گزارش‌ها و گفتگوهایی که در ادامه خواهد آمد. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه در واکنش به گفته جیک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید مبنی بر ارسال پیام مستقیم به ایران گفت هیچ گفتگوی مستقیمی با ایالات متحده در این ماه‌ها انجام نشده است.
در خصوص گفتگوهای وین هیچ صحبت مستقیمی با ایالات متحده در طی این سال ماهایی که گفتگوها در وین بوده انجام نشده. برخی پیام ها به واسطه آقای انریکه مورا چه به صورت مکتوب و چه به صورت غیر مکتوب از همون ابتدای گفتگوها در وین در خصوص موضوعات مذاکراتی، نه چیزی بیش از اون، دریافت شده، جوابهاشون هم در جا داده شده.
جیک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید هفته گذشته در پایان جلسه هفتم نشست برجام با بیان اینکه مذاکرات برای احیای برجام به خوبی پیش نمی رود گفته بود دیدگاه ایالات متحده هم از طریق اروپایی‌ها و هم در تماس مستقیم به طرف ایرانی گفته شده است. سعید خطیب‌زاده روز دوشنبه همچنین گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا در زمینه تروریسم را که در آن گفته شده بود اعضای ارشد گروه القاعده هنوز در ایران هستند رد کرد. در گزارش وزارت خارجه آمریکا که هفته گذشته منتشر شد آمده بود ایران هنوز حاضر نیست اعضای ارشد القاعده را که در ایران هستند به دست عدالت بسپارد و از معرفی عمومی آنها خودداری می کند. محسن رضایی می گوید از ابتدای دی ماه یارانه ها دو برابر می شود. معاون اقتصادی دولت ایران این خبر را با تأکید بر این که هر خانواده 4 نفره 800 هزار تومان یارانه و کالا دریافت خواهد کرد اعلام کرد و با اشاره به اینکه بخشی از یارانه از طریق بنکارت به صورت کالا پرداخت می شود گفت قرار بود این طرح از ابتدای آذر ماه اجرایی شود، ولی چون بنکارت ها آماده نشد به ابتدای دی ماه موکول شده است. پیش از این مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه ایران گفته بود دولت برای جبران اثرات تورمی حذف ارز 4200 تومانی می‌خواهد یارانه برخی از دهک‌های جامعه به 90 تا 110 هزار تومان افزایش پیدا کند و ممکن است یارانه برخی از افراد در دهک‌های کم درآمد به بالای 120 هزار تومان هم برسد. منتقدان میگویند حذف ارز 4200 تومانی باعث تورم گسترده خواهد شد، ولی به نظر میرسد مسئولان اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی قصد دارند با افزایش یارانه اثرات تورمی را جبران کنند. طرح آزمایشی اختصاص سهمیه بنزین به افراد به جای خودروها و نیز افزایش قیمت بنزین در دو منطقه آزاد کیش و قشم اجرا می شود. فریدون عباسی نماینده کازرون در مجلس به ایلنا گفته چون درآمدها در این مناطق به تعبیر او متفاوت است، شاید مطلوب باشد که طرح افزایش قیمت بنزین به صورت آزمایشی در این مکانها اجرا شود. او بدون اشاره به میزان افزایش قیمت بنزین گفته است که ندانمکاری و سوء مدیریت آبان 98 تکرار نخواهد شد و اضافه کرده مدلی که در آبان 98 رخ داد به غلط انجام شد. اعتراضات آبان 1398 خونبارترین رخداد سیاسی اجتماعی 4 دهه گذشته در ایران بود که در پی افزایش ناگهانی قیمت بنزین رخ داد. این اعتراضات با سرکوب شدید و شلیک مستقیم گلوله به معترضان مواجه شد. کاظم غریب‌آبادی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در جلسه روز دوشنبه شورای عالی قوه قضاییه گفت همه ایرانیان مقیم خارج کشور میتوانند به کشور بیایند و اگر کسی فکر میکند مشکلی دارد میتواند مراجعه کرده و درخواست خود را ارائه بدهد تا رسیدگی‌های لازم در خصوص آن درخواست انجام شود. کاظم غریب‌آبادی در مورد نوع مشکلات احتمالی، نحوه رسیدگی‌ها و یا نهادی که مسئولیت این رسیدگی‌ها را بر عهده خواهد داشت، اطلاعات بیشتری ارائه نداد. ادعای بازگشت بدون مشکل ایرانیان خارج از کشور در حالی بار دیگر از سوی یک مقام جمهوری اسلامی تکرار می‌شود که تاکنون شمار قابل توجهی از ایرانیان دو تابعیتی پس از بازگشت به ایران دیگر موفق به خروج از کشور نشده و به اتهام‌های گوناگون از جمله جاسوسی برای دولت‌های بیگانه یا تبلیغ علیه نظام سر از زندان درآوردند. اما نامه گلایه‌آمیز علی لاریجانی به شورای نگهبان در روز شنبه 27 آذر امروز دوشنبه هم واکنش‌ها و پاسخ‌های مهمی به دنبال داشت. از جمله پاسخ شورای نگهبان به این نامه و نامه علی مطهری. با رضا علیجانی کارشناس و فعال سیاسی مقیم فرانسه گفتگو کردم و نخست نظر او را درباره پاسخی که شورای نگهبان به این نامه گله‌آمیز علی لاریجانی در خصوص دلایل رد صلاحیتش به در انتخابات ریاست جمهوری 1400 در خرداد امسال جویا شدم.
اگه ما پس زمینش رو در نظر بگیریم، این شورای نگهبان نیست که جواب میده. این در واقع نیروهایی و اراده هاییست که پشت شورای نگهبان وجود داره و اراده کرده انتخابات رو به این شکل برگزار بکنه. این به نوعی پاسخ اطلاع سپاهه. پاسخ شورای نگهبان در بیان ساده یعنی وقت ما رو نگیر و به زبان عامیانه یعنی برو کنار باد بیاد و فقط یه جواب حقوقی، اونم بسیار متکبرانه داده، همون گونه که حسب علی لاریجانی بسیار توهین‌آمیز و متکبرانه بود و این نشون میده که نهادهای بالادستی قصد دارن که در واقع کشور رو یک تازانه تر اداره بکنن و اون روند حسب و انحصاری رو که از ابتدای انقلاب به صورت نقطه چین و البته با یک سری تناوب‌های سینوسی در واقع پیش بردن رو با به صورت یک تازی بیشتری پیش ببرن.
بازخوانی شما نسبت به نامه علی مطهری در همین زمینه چیست؟
آقای علی مطهری خب یه مقدار صریح‌تر از علی لاریجانی برخورد کرده. علی لاریجانی و آقای مطهری هم البته حالا ظاهراً سعی میکنن جدال کلامیشون زیر سقف رهبر و سپاه باشه. آقای علی لاریجانی گفته که شما گفتید مواضع سیاسی من اینجور و اونجور بوده، اینه که کلمات شگفت‌انگیزیه، یک کلام بگید معنا نداشتیم شما رو تایید کنیم. یعنی مثلا اشاره به یه اراده سیاسی موافق حقوقی کرده. خب این تفاوت میکنه، این سبک برخورد با برخوردی که مثلا آقای کروبی در انتخابات 84 کرد و پای مشتبه خامنه‌ای و سپاه اینا رو به وسط کشون. آقای مطهری هم جدل کرده، یعنی یه نوع مجادله کرده با اون بیانیه شورای نگهبان که به جمله اونا رو پاسخ داده، از خواهر خودش یعنی دختر آیت الله مطهری مرتضی مطهری دفاع کرده، ساده زیست یا فرزند آقای لاریجانی یا مثلا خواهرزاده خودش رو دفاع کرده که این سرطان گرفته 5 روز رفته انگلیس برگشته. ولی این جمله به جمله ها رو کنار بگذاریم، جملات کلیدی صحبت آقای مطهری پاسخش اینه که این روش شما، این تفسیر شما نظارت استثنایی منجر به استبداد میشه. و جمله مهمش که به نظر من خیلی قابل اعتناسی این هست که شما بهتر بود درباره این دو تا انتخابات اخیر یعنی مجلس و ریاست جمهوری با مردم صحبت میکردین و میگفتین که حالا چون مسائلی مثل به ثمر رساندن مسئله انرژی هسته‌ای یا موضوع جانشینی در پیش است، ما این دو تا انتخابات رو اینجوری برگزار کردیم. شما میومدید به مردم میگفتین ما این دو تا انتخابات رو استثنا میخوام اینجوری برگزار کنیم، مردم هم میپذیرفتن. جالب این هست که اکثر سایت ها این تیکه موضوع جانشینی رو نقطه چین گذاشتن، یعنی موضوع 3 نقطه، یعنی حتی بحث جانشینی انگار خط سرخه. اما من اجازه بدید یه مکسی بکنم رو تعبیر دیگر آقای مطهری. این خیلی جمله دو پهلو و به نظر من بسیار مهمی است که ایشون یا آمدانه یا ناخودآگاه آورده. ببینید اگر مسئله شون مذاکره برای به نتیجه رساندن مذاکرات هستی بود، خب از کلمه مذاکره استفاده میکرد و کلمه به نتیجه رساندن. اما ایشون تعبیر به ثمر رساندن مسئله انرژی هستی، این چی رو تداعی میکنه؟ من به گمان من ایشون خودآگاه یا ناخودآگاه داره اراده بخشی از نظام به رهبری آقای خامنه ای رو با هدایتیشون رو برای رسیدن به سلاح هسته‌ای داره میگه. یعنی اگر برای مذاکره بکنن، خب کلمه مذاکره رو میگه، برای مذاکره ما کلمه نتیجه رو معمولا به کار میبریم و کلا خب مذاکره و نتیجه گیری با تیم‌های دیگری هم مویتر بود. حالا فرض نمیدونم آقای خامنه‌ای به یه تیمی بیشتر اعتماد داره، اون قابل فهمه، ولی به ثمر رساندن مسئله انرژی هسته‌ای، این شایبه ای رو که جمهوری اسلامی داره از مذاکرات تقریبا عنوان وقت کشی برای ارتقاء توان هستیش و رسیدن به آسانی و عضویت در باشگاه کشورهای اتمی داره استفاده میکنه، این رو تداعی میکنه. من نمیدونم آقای مطهری حواسش بوده به این جمله یا نه ناخودآگاه این اومده. به هر حال این منازعات بین این دو نفر با شورای نگهبان، همون گونه که بین صادق آملی لاریجانی با شورای نگهبان، نشون میده که به هر حال این حسب‌ها دیگه حتی افرادی در رده آقای علی لاریجانی و علی مطهری و بخشی از اصولگرایان رو هم دیگه حتی قانع نمی کنه. یعنی شمشیر رو از رو بستن و حسب و انحصار به اوج خودش رسیده و این نشون میده که به هر حال این نظام سیاسی داره دچار از درون فروپاشی مشروعیت سیاسیش میشه، همون گونه که مسائل اقتصادی در حال بحران و فروپاشی هست و این فروپاشی مشروعیت سیاسی میتونه مقدمه بسیاری از روندهای سیاسی در درون نظام و بین مردم و نظام سیاسی حاکم باشه.
شما شنونده گفتگوی بنده با رضا علیجانی، کارشناس و فعال سیاسی ساکن فرانسه بودید، درباره نامه گلایامیز علی لاریجانی به شورای نگهبان، پاسخ این شورا و همچنین نامه دیگری که علی مطهری در واکنش اعتراضی به این پاسخ نوشته است. با اعلام ساعت 11 و 12 دقیقه به سراغ گزارش بعدی میریم. مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران گفته است با تکنولوژی موجود در ایران کمتر از 30% منابع نفت و گاز را میتوان برداشت کرد. بنابر اظهارات کارشناسان، صنعت نفت ایران به واسطه تحریم‌های اقتصادی و ناکارآمدی دولت به شدت از روندهای مدرن اکتشاف عقب مانده و تولید و صادرات نفت ایران نیز با افت شدیدی روبرو بوده است. گفتاری در این زمینه بشنویم از دالقا خاتین‌اوغلو، کارشناس حوزه نفت و انرژی.
هر میدان نفتی در ابتدای کار با اتکا به فشار طبیعی مخزن تولید نفت داره، اما با گذشت زمان فشار مخزن کاهش پیدا میکنه و تولید نفت با افت مواجه میشه. نهایتاً به جایی میرسه که تولید نفت متوقف میشه. ما به درصدی از ذخایر نفتی یه میدان که به صورت طبیعی قابل تولید هست ضریب بازیافت میگیم که در ایران نیز این رقم به طور متوسط مثل بسیاری از کشورها 20%. یعنی در حالت طبیعی 80% از ذخایر میدان قابل استخراج نیست. با استفاده از روش‌های سنتی مثل تزریق گاز و آب میشه تا حدود 4-5% به ضریب بازیافت میدان افزود، کما اینکه ایران همین کار رو میکنه. اما برای اینکه ضریب بازیافت میدان رو به بالای 30% برسونیم، نیاز به تکنولوژی‌های پیشرفته است که ایران فاقد اونه و این تکنولوژی در دست شرکت‌های غربیه. البته ایران با کسری چشمگیر گاز هم مواجهه و نمیتونه به میزان کافی گاز به میادین نفتی تزریق کنه. سالی ایران نیاز به 90 میلیارد متر مکعب تزریق گاز به میادین نفتی داره، اما شاید 15% این رقم را هم نتونه تزریق بکنه. خصوصا اینکه 80% میادین نفتی ایران هم در نیمه دوم عمر خودشون قرار دارن و با افت تولید مواجه هستن و فشارشون به شدت کاهش پیدا کرده. البته اینا فقط بخش جذب تکنولوژی و کسری گاز ایران هست، اما ایران مشکل بزرگتری هم داره. وقتی با آمارهای رسمی ایران نگاه میکنیم، میزان سرمایه گذاری سالانه در حوزه نفت ایران از سال 97 تا کنون سالی 3 میلیارد دلار بوده. این رقم در سالهای 92 تا 96 10 میلیارد دلار به طور متوسط بود و حتی در دهه 80 وقتی با آمارها نگاه میکنیم بالای 20 میلیارد دلار در سال بود. یعنی سرمایه گذاری های نفتی هم در ایران به شدت افت کرده و وضعیت صنعت نفت ایران به شدت بحرانی هست.
با این گفتار این بخش خبری به پایان میرسه.